بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعد از آنی که مقدماتی را عرض کردیم، گفتم این کتاب یعنی این فصل به اصطلاح ما که مطلب ششم باشد، مقصد ششم در دو امر بحث میکند. فعلا امر اولی، امر دوم مربوط است به حجیت عقل که بعداً میاد. در این امر اول چند جهت داریم، از هفت جهت بحث خواهیم کرد. الجهت الاولا سه مطلبش را خواندیم، دو مطلب دیگر باقی ماند. اون سه مطلبی که خواندیم این بود که یجب اتباع القطع، عرض کردم صحیحش کدومه. مطلب دوم آقایان گفتن طریقیت از ذاتیات قطع قابل جعل نیست. ما گفتم ذاتی نیست اما قابل جعل نیست. سوم حجیت گفتن از لوازم قطع. عرض کردم حجیت سه اصطلاح دارد: حجیت عقلایی، حجیت منطقی، حجیت اصولی. اینها را دیروز شرح کردیم. الان در به اصطلاح امر چهارم هستیم. اون کدومه؟ آیا شرع مقدس میتواند از عمل به قطع نهی کند؟ همینها را رسائل دارد. بگد بر اینکه لا تعمل به قطع قبل خمر، همه آقایان میگن نه، شرع مقدس نمیتوند نهی کند از عمل به قطع. وقتی من یقین پیدا کردم که این مایه خمره، یقین پیدا کردم که این حرامه، شرع مقدس بگد به این قطع عمل نکن، یا تناقض در واقع یا تناقض در ذهن قاطع. اگر مطابق واقعه، تناقض در واقع، واقعا اگر قطع من مطابق واقعه و شرع می‌فرماید عمل نکن، پس متناقض صحبت کرده. از آن طرف میگد خمر حرامه، از آن طرف میگد الان عمل نکن یعنی حرام نیست، اگر قطع مطابق واقع. اما اگر آمدم نه، قطع من موافق واقع نیست، آبه، تناقض در نظر قاطع، من به شاره بدبین می شوم که شاره. از اون طرف بگید الخمر حرامان، از اون طرف بگید به این قطع عمل نکن. این حاصل فرمایش آقایان است در رسائل و کفایه که شرع مقدس نمی تواند نهی کند از عمل به قطع. من دو قسم کردم، این با یلزم و تناقض فی الواقع اگر مطابق باشه، او این در قاطع اگر مخالف باشه. البته تمام این مطالب صحیح است در جایی که قطع ما طریقی باشه. قطع طریقی کدومه؟ اونی که اصلا قطع مدخلیت در حکم نداره، فقط جنبه واقع نمایی دارد. اما اگر آمدیم قطع ما موضوعی شد، به نحوی که قطع در حکم دخالت دارد، اگر اینجا باشد شرع مقدس دستش بازه. بگن من قطعی را حجت کرده ام که از کتاب سنت باشد، اما اگر از رمل و جفر حکم شرع را استنباط کردی، من اون را قبول ندارم، این اشکالی نداره. در موضوع اطاعت قطع خاصی را در نظر بگیرد. بگو در موضوع اطاعت یا استنباط قطع خاصی را در نظر بگیرد، بگد القطع الحاصل من الکتاب و السنه. من مثال دیگر میزنم، شیخ انصاری رمل و جهد را مثال میزند، من مثال دیگر میزنم، شرع مقدس میگد من اون قطعی را حجت میدونم که از کتاب و سنت باشد نه از قیاس و استحسان. حالا اگر ابو حنیفه بگد من از قیاس یقین پیدا کردم که این حکم مانند حکم مقیس علیه حجت نیست. چرا؟ شرع مقدس دشتش بازه، طریقی نیست، موضوعیه. در موضوع ممکن است موضوع مطلق القطع باشد، ممکن است قطع خاص باشد. البته این مطلق درسته. تم الکلام فی الامر الرابع، الامر الخامس، چطوره میتونه بشماری؟ یجب اتباع القطع، الطریقیت قابل جعل نیست، حجیت سه معنی دارد. چهارم، نهی از قطع ممکن نیست در طریقی، اما در موضوعی ممکن. الخامس، تقسیم الحکم الى اقسام اربعه، سایه به سایه کفایه پیش میری. تقسیم الحکم الى اقسام اربعه، یک الانشائی، دو الفعلی، سه التنجز. این که شد ستا. چهارم را آقایان می شمارم، من نمی شمارم. از کلم خدمتون که مرحله اسمه چه گذاشتم اونجا؟ اقتضا. آقایان میگن چهار مرحله هست: الاقتضا، الانشاء، الفعلیه، التنجز. ولی من ستاره میدونم، ولی چون الان کفایه را میگیم هر چهارتا را بگیم. اقتضا ملاکات احکام را میگن اقتضا. خمر مفسده دارد، صلات مصلحت دارد، این از مراتب حکمه. دیگه اینه نمیشه گفت از مراتب حکم، از مقدمات حکمه، ولی آیان میگن از مراتب حکمه، مصالح و مفاسد. دو مرحله انشاء. در مرحله انشاء دو نظر هست، یک نظر مال حضرت امامه، یک نظر مال همه آقایانه. علمای دیگر میگن حکم انشائی اونست که شرایطش موجود نباشد، مانند بلوغ، استطاعت، عقل. اگر حکمی هست اما شرایط عامه نیست، میگن حکم انشائیه. آقایان حکم انشائی را چنین معنا میکنن: حکمی هست اما شرایطش موجود نیست، شرایط عامه. اما حضرت امام میفرمود احکام انشائی اون احکام است که تشریع شده اما به دست ما نرسیده. ولی در روایات داریم که یه مش احکامی خدمت حضرت صاحب هست که بعدن به دست ما میرسد. احکامی هستن که تشریع شده اما به خاطر نبودن شرایط دست مکلف نرسیده. لا مشاهده فی الاصطلاح. ممکنه هر دو را بگیم حکم انشائی، یا بگیم حکم انشائی حکمی است که حکم جعل شده اما شرایط عامش نیست، مانند بلوغ، مانند قدرت، مانند عقل. یا بگیم نه، اون احکامی که تشریع شده پیامبر اکرم ائمه اهل بیت فرمودن اما روی ظلم اموی ها و عباسی ها دست ما نرسیده. حکم فعلی کدومه؟ حکم فعلی اون است که شرع مقدس گفته و به دست عده رسیده، اما به دست من نرسیده. حکم فعلیه، بیان تامه، احکام شرع را بیان کرده اندون، دست مردم هم به گونه رسیده اما دست من نرسیده. این فعلیون اما غیر منجز، منجزون است که نه دست من هم برسد. و اگر بخواهید آسان تر بگید، بگید حکم فعلی اون حکم است که بیان شده من با من علم پیدا کردم. منجزون است که بیان شده و من هم علم پیدا کردم. فرق فعلی با منجز این است که در فعلی حکم هست، سینه میزند، اما من آدم نیستم. اما منجز اون است که من علم دارم. این هم مطلب پنجم. بشماریم یجب اتباع القدر الطریقیه غیر مسئوله الحجیت ذاتیه للقدر. امروز هم عرض کردیم که شرع مقدس میتوند جناب قطع را بگیرد در قطع موضوعی، اما در قطع طریقی نه. مراتب حکمم پنج تاست. مرتبت الاقتضا، مصلحت و مفسده. این را من مرتبه نمیدونم، از مقدمات حکمه. دوم حکم انشائی در اون دو اصطلاحه. آن این است که بیان شده و به دست بشر رسیده، اما شرایطش نیست، مثل قدرت و استطاعت. اما حضرت امام نفر بود انشائی اون حکم است که بیان کرده اما به دست مردم نرسیده. فعلیت حکم است که بیان شده است و به دست گروهی هم رسیده، اما من علم پیدا نکردم. منجد اونیست که علاوه بر این من علم پیدا کردم. بعدن محقق خراسانی در اینجا یه بحثی دارد، من این بحث را در اینجا انجام نمیدهم. سؤال میکنم از شما چرا انجام نمیدهم؟ اون کدومه؟ اون الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری. یکی از مصائب اینه. مسلماً این راویان ما معصوم نیستن. این راویان ما احکامی را میگن، گاهی اشتباه میکنن، گاهی از اوقات سهو میکنن، گاهی از اوقات عمدن دروغ میگن. احکام ظاهری به گونه ایست، در واقع احکام به گونه دیگر. اینجا میگن الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی. آیا آخوند در اینجا بحث کرده؟ من بحث نمی کنم. چرا؟ بعدن خواهد آمد. هنگامی که وارد شدیم المقصد السابع در بایه حجت شرعیه، در اونجا بحث مفصلی کفایه دارد، ما هم در اونجا بحث میکنیم. که شد تم کلام و فل جهت ثانیه، در جهت ثانیه هم بحث ما تمام شد. خب در جهت اولا میفرمایید؟ فرما شما که به دست من نمیرسه. بعضی مراتب حکم عرض کردم اینجا اشارتاً من گفتم، بقیه در اونجا. در اونجا میاد که تنجز دو مرتبه دارد، منجز ناقص و منجز کامل. اونجا میاد. اجازه بدید بعد از دست دست شما را ببوسم. اینجا ما ره گذری گفتیم و تمام کردیم. خب بحث ما در جهت اولا تمام شد. جهت اولا پنج تا بحث داشت، تمام شد. الجهت الثانیه فالتجری، الجهت الثانیه فالتجری. درسته. در تجری هم چند تا بحث داریم. یک یک. التجری لغتا و تجری اصطلاحا. اینن همین مسئله را در نقطه مقابلش داریم. نقطه مقابل تجری چیه؟ انقیاد. الانقیاد لغتا و الانقیاد اصطلاحا. الان میخواییم در جهت ثانیه، اول مطلب ما تفسیر این دوتا. تجری اصطلاحا برکنا لغتا جایی که جرأت بر مولا کند، عبد اگر بر مولا جرأت کند تجریه. یقین پیدا کردم خمره و خوردم، سواء وافق الواقع خمر باشه او لم یخالف او یخالف الواقع آب باشه، مطلق جرأت بر مولا تجری میگن. یقین پیدا کرد خمره و نوشید، این تجریه. در واقع خمر باشد تجریه، آب باشد تجریه. اینن انقیادم همین. انقیاد این است که من احتمال وجوب میدهم، انجام میدهم، گاهی مطابق واقع و گاهی اصلا مطابق واقع نیست. این معنای لغویه. التجری علی المولا، الجرأ علی المولا، وافق ام لم یوافق. انقیاد وافق ام لم یوافق. اما اصطلاحا تجری نیست. اصطلاحا تجری جایز که جرأت کند، اما خوشبختانه موافق واقع نباشه. یقین پیدا کنم خمره بنوشد و اتفاقا شربت در بیاد، اینه بگن تجری. اگر بحث در تجری میکنیم، بحث ما همینه. و الا تجری به معنی اول، اون با اطاعت هم میسازه. انقیادم ها کذا، انقیاد آن است که من احتمال وجوب میدهم، انجام میدهم، اتفاقا مخالف واقع در میاد، این محل بحثه. و الا اگر موافق واقع باشد، اون فعلا برای ما محل بحث نیست. پس الجهت الثانیه فیه امور، الامر الاول بگو التجری لغتا، التجری اصطلاحا. دو، الانقیاد لغتا، الانقیاد اصطلاحا. این بحث اول ماست. معنی لغوی مطرح نیست، معنی اصطلاحی مطرحه. یقین کنم خمره، آب در بیاد. یقین پیدا کنم بر این که واجبه، ولی واجب اکار در نیاد، این محل بحثه. چه می فرماید آقا؟ بله، از کلم تجری در لغت مطلق جرأت بر مولاست. جرأت بر مولا گاهی واقعا جرأته، گاهی خیال جرأته. اگر واقعا جرأت باشد، این معصیت محل بحث ما نیست. محل بحث ما جرأتیست که خیال میکنم جرأته، ولی در واقع جرأت نیست. انقیادم ها کذا، گاهی واقعا انقیاده. یقین پیدا کردن که این دعا عند رؤیت الهلال واجبه، انجام دادن، این اطاعته. بحث در جایست که خیال کردن واجبه، انجام دادن، ولی واجب اکار در نیامد، این محل بحثه. بحث در اولی در عقابه، بحث در دومی در ثوابه. خب این یک. المطلب الثانی، لطف بفرمایید. المطلب الثانی، هل المسألتو فقهیتون او المسألتو کلامیتون المسئله اصولیت. این بحثی که الان خواهم کرد که آیا تجری حکمش چیه؟ مسئله مسئله فقهیه، مسئله مسئله اصولیه، یا مسئله مسئله کلامیه. این بستگی دارد که این مسئله را از کدام زاویه مطالعه کنی. به قول زبان فارسی، از که دیدگاه بر این مسئله بنگری. اگر از این زاویه نگاه کردیم، آیا این تجری حرامه؟ خیال کردم که خمر خوردم و آب در آمد، این عمل حرامه یا نه؟ خود تجری، خود این جرأت، اینکه جرأت کردم و این خمر مقطوع را خوردم و در واقع آبه، این حرام است یا حرام نیست؟ خود این مسئله است. این می شود المسئلت و فقهیتون. اما اگر از دیدگاه دیگر آمدیم، کدوم دیدگاه؟ اون این است که عقل میگد این عمل قبیحه، این عمل قبیحه، همین طوری که جرأت واقعی قبیحه، این جرأت خیالی هم قبیحه. اگر از این راه وارد شدیم، ممکنه بگیم مسئله ما کلامیه، چون کلام در قبح و حسن بحث میکند، در انقیاد خواهد گفت حسنه، در اینجا خواهد گفت قبیحه. اگر از این راه وارد بشویم که آیا قبیح است یا قبیح نیست، ممکنه بگیم این مسئله اصولی، نگیم کلامی، اصولی بگیم. اما اگر از این دیدگاه بحث کنیم که آیا عقاب داره یا عقاب نداره، میشه کلامی. علم کلام از نظر عقاب و ثواب بحث میکنه. بنابراین این مسئله را از سه دیدگاه بشه مطالعه کرد: هل تجری جرأت، هل تجری حرام او لا، هل تجری قبیح او لا، هل تجری معاقب او لا. اولی میشود فقهی، دومی میشود اصولی، سومی میشود کلامی. مرحوم آیت الله حائری، مؤسس این حوزه که همه ماها ریزخان خدمت این مرد بزرگی، کتابی دارد به نام فوائد الاصول. ایشون میگد، ایشون میفرماید این مسئله هم فقهیتون، هم کلامیتون و هم اصولیتون. بنده فکر میکنم که فرمایشون درسته، این فقط فقهیه است، اما اون دوتا طریق حکم استدلاله. آیا قبیح است یا قبیح نیست، این استدلال بر حرمته، نباید دلیل را قاطی با خود مسئله کنیم. مسئله این است که هل تجری حرام او لا. بله، استدلال که می کنیم، میگیم هذا تجری قبیح عند العقل، این قبیح ولو مسئله اصولیه، اما ربط به مسئله با نداره، این طریق استدلال بر مسئله فقهیه است. که ان مرحوم آیت الله حائری دلیل مسئله را با خود مسئله یکی گرفته. مسئله این است که حرام است یا حرام نیست، همین. و اما این قبیح است یا قبیح نیست، این دلیل بر حرمته، البته دلیل مسئله اصولیه است. سوم، عقوبت دارد یا نه، این از آثار مسئله است. پس در کلامیشون دو تا خلطه. اگر گفتیم گاهی دلیل را خلق با مسئله کرده، گاهی اثر مسئله را با مسئله خلق کرده، از راه قرب پیش بیاییم، این دلیل مسئله هست. از راه عقوبت پیش بیاییم، این اثر مسئله هست. ایشان اثر مسئله را، دلیل مسئله را با خود مسئله یکی گرفته. ها هنا مسئلت واحده، اون کدومه؟ هل تجری حرامان اولا تمام سمه، چرا حرامه؟ دیگه چون لعن تجری قبیحون ما حکب به العقل و بالقب حکب الشارع بالحرمه. میگه این دلیل مسئله از خود مسئله نیه. متجری روز قیامت چوب و چماغ دارد بقوبت. میگه بله چوب و چماغ دارد، اما چوب و چماغ مسئله نیست بلکه اثر مسئله هست. پس در جهت ثانیه دو مطلب را بحث کردیم. مطلب اول التجری لغتا و اصطلاحا، الانقلاب لغتا و اصطلاحا. مسئله دوم گفتم یه مسئله بیشتر نداریم، حرمت و تجری، قبح تجری دلیل مسئله است، عقوبت بر تجری اثر مسئله است. نباید دلیل را و اثر را با مسئله یکسان بگیریم. المطلب الثالث، وقتی ما رسائل را می گفتیم تفهیم این ثالث برای شاگردان ما سنگین بود. شما فکر میکنم که انشاءالله بالا آمدیم. اون این است که دو مسئله داریم، یک حکم تجری، دو حکم المتجرا به. این دو مسئله را قاطی نکنیم. فرق این دوتا چیه؟ حکم تجری، حکم المتجرا به، اونی که تجری با او انجام گرفته. این دوتا مطلب قاطی نشود. شیخ اعلی الله مقامه در رسائل اول تجری را بحث میکند، بعدن برد سراغ حکم الفعل المتجرا به که با این صاحب فصول اختلاف پیدا میکنه. فرقش چیه؟ در اولی خود تجری محل بحثی که قائم با نفسه، بر مولا جرأت کردم مظهرشم این عمله، خود تجری محل بحثه. در دومی این آب واقعی را که من به عنوان خمر خوردم، این آب حکمش عوض میشه یا آب حکمش باقیه؟ نباید این دوتا را با هم مخلوط کنیم. مخلوط نباید کرد. در اولی در خود امر نفسانی بحث میکنیم، این جرأت بر مولا که مظهرش این عمله، هل هذه الجرأه حراما او حلال؟ کار با این آب نداریم. خود تجری که امر نفسانی مظهرش این عمله، خود این تجری حلال است یا حرام؟ مرحله دوم از تجری گذشتیم. اگر من یقین پیدا کنم خمره و بخورم، سبب می شود که حکم آب عوض بشه یا حکم آب بر سر جای خودش هست؟ شیخ معتقد از تجری حلال است یا حرام ربطی به این آب نداره. آب حکمش سابقه، اگر سابقا پاک بود حالا هم پاکه، حلال بود حالا هم حلال. بنابراین بحث ما در دو مقامه، گاهی در خود تجری، گاهی الفعل المتجرا به. این ستاره بشماریم: یک التجری لغتا اصطلاحا، دو هل هنا مسئله واحده او ثلاث، سه دو مبحث داریم، تجری یک، متجرا به دو، اعراب اقسام تجری. شیخ اعلی الله مقامه در رسائل برای تجری شش تا قسم ذکر میکند. شش تا، ما شش تا را نمیگیم، فقط سه تا را میگیم، چون سه تای اول فعلا برای ما مطرح نیست. ستاره میگیم: یک، نیت کردم که نعوذ بالله این خمر مقتور را بخورم، با بعدن برگشتم. دو، نیت کردم که این آب آبی که هست اما خیال میکنم خمره بخورم، مقدماتشم انجام دادم، ظرف آوردم، قاشق آوردم، فلان آوردم، اما نکردم. سه، نه، نیت کردم، مقدماتم انجام دادم، استکانم سر کشیدم، ولی بعدن فهمیدم نه، این خمر نبود آب. اونی که محل بحث کدومه؟ اولی، دومی، سومی؟ سومی محل بحثه. و الا اولی نیت کردم محل بحث نیست. میگن نیت المعصیتی لا تکتب. دومی که نیت کردم بعضی از مقدمات را انجام دادم، این هم محل بحث نیست. محل بحث این است که اون عمل را کاملا انجام دهم. خدای نکرده مردی هست و از سفر برگشته و البته در اشاعر مسئله پیش میاد، در خیمه هست و خیال میکند بر اینکه اجنبیه، بعد از عمل میفهمد که نخی اجنبی نبوده و همسر خودش بوده. بحث ما در اینجاست، این آدمی که با این زن به نیت زنا انجام داده ولی در واقع زوجه بوده، این عمل حرام است یا حرام نیست؟ بحث در قسم سومه. البته قسم سوم هم حیثیت اول محل بحثه، این تجری خودش حرام هست یا حرام نیست. و اما این زن، خب زوجش بوده، زوجه سابقا هم حلال بود، حین اول هم حلال بود، حالا هم حلال. بحث ما در همین قسم آخر. و اما تکلیف برای روز شنبه، چون آقایان باید با پیش مطالعتش بیانید. اگر ببینید من تکرار میکنم، ای به تکرار را میفهمم که تکرار میکنم، ولی چون اوایل ساله تکرار میکنم. شنبه آقایان آماده بیان. دلائل مرحوم شیخ بر حلیت، بگرد این تجری حرام نیست. دلائل آیا آخون بر حرمت، اینجاست که شیخ انصاری با آیا آخون در دو مرحله هستن. هر دو را آقایان حفظ داشته باشد، دلائل شیخ و دلائل آیا آخون. ابده این است که من با شیخ موافقم، اما دلائل آخونده را قبول ندارم. آماده باشد انشاءالله. بله آقا، مراد ما روز تحصیلیش مسلمن یک شنبه است.